رحمت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. خداوند نزدیک است به همه آنان که او را می‌خوانند. آمین. در جلسه قبل متوجه شدیم که به علت سرکشی قوم بنی اسرائیل در برابر خدا، خداوند دو قوم را برانگیخت تا آنها را به اسارت ببرند. در ادامه، خدا امپراتوری پارس را برانگیخت تا امپراتوری بابل را مجازات و تسخیر کند و ارمیای نبی در باب 29 آیه 10 اینطور می نویسد: اما وقتی 70 سال اسارت در بابل تمام شود، همانطور که قول دادم بر شما نظر لطف خواهم انداخت و شما را به وطنتان باز خواهم گرداند. ایران مدت 70 سال تحت اسارت امپراتور بابل بود، اما به وسیله امپراتوری پارس آزاد گردید. معجزه بزرگ اینجاست که اشعیای نبی 150 سال آینده را دیده، پادشاهی را که سرسلسله حکومت تازه است، یعنی کوروش کبیر را نام می برد. فکر کنید شما 150 سال قبل زندگی می کردید، یعنی حدود سال 1852. آیا می توانستید نام رهبر امروز ایران یا هندوستان یا ژاپن یا ایالات متحده را پیشگویی کنید؟ کتاب مقدس، کلام خدا، جزئیات دقیق آینده را برایمان بیان می کند، زیرا به وسیله انبیا و اشخاص دیگر دقیقاً همانطور که خدا به آنها فرمود نوشته شده است. بیایید کوروش کبیر را از نزدیک ملاحظه کنیم. کوروش که وسیله‌ای در دست خدا بود، در حدود 550 قبل از میلاد به قدرت رسید. او را کوروش کبیر می‌نامند. می‌توانید در این قسمت‌های کتاب مقدس درباره او مطالعه کنید. کتاب اشعیا باب 41، 44، 45، 46 و 48. نام پارسی کوروش با تلفظ عبری آن در عهد عتیق مطابقت دارد. صدها سال بعد از مرگ کوروش هنوز هم ایرانیان نام او را یاد می کنند. سالها بزرگترین فروشگاه های زنجیره‌ای همراه با بسیاری از هتل‌ها به نام او، یعنی کوروش، نامگذاری شده بود. دو خیابان اصلی که از مرکز تهران به طرف کوههای شمال امتداد می‌یافت، کوروش کبیر نام داشت. بعد از سقوط شاه و تأسیس دولت اسلامی خیلی از این اسامی تغییر کرد. به هر حال بعضی ها هنوز هم اسم پسرانشان را کوروش می‌گذارند. به عناوینی که خدا به کوروش داد در کتاب اشعیا باب 44 آیه 28 و باب 45 آیه 1 و باب 41 آیه 2 توجه بفرمایید. و درباره کوروش میگوید که او شبان من است و تمامی مسرت مرا به اتمام خواهد رسانید، و درباره اورشلیم میگوید بنا خواهد شد، و درباره هیکل که بنیاد تو نهاده خواهد گشت. کتاب اشعیا باب 44 آیه 28. خداوند به مسیح خیش، یعنی به کوروش که دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امتها را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بگشایم تا درها را به حضور وی مفتوح نمایم و دروازه ها دیگر بسته نشود. کتاب اشعیا باب 45 آیه 1. کوروش شبان من و مسیح من خوانده شد. به شرح وظایفی که خدا به کوروش داد توجه بفرمایید. الف، آزاد کردن اسرای یهودی. ب، کمک در بنای اورشلیم. جیم، بنیانگذاری اساس معبد. و دال، مجازات بابل. چرا خدا از یک پادشاه غیر یهودی برای آزادی یهودیان استفاده می کند؟ من یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من خدایی نی. من کمر تو را بستم هنگامی که مرا نشناختی، تا از شرق آفتاب و مغرب آن بدانن که سوای من احدی نیست. من یهوه هستم و دیگری نی. کتاب اشعیا باب 45 آیات 5 و 6. مجدداً در آیات 21 و 22 در همون فصل خداوند می‌فرماید که او تنها خداست و خود را عادل و نجات دهنده اعلان می‌کند. تنها خدا می‌تواند واقعاً نجات دهد. با این حال می‌بینیم که یک پادشاه بیگانه را به کار می‌برد تا حاکمیت خود را بر همه چیز نشان دهد. پس اعلان نموده ایشان را نزدیک آورید تا با یکدیگر مشورت نمایند. کیست که این را از ایام قدیم اعلام نموده و زمان سلف اخبار کرده است؟ آیا نه من که یهوه هستم و غیر از من خدایی دیگر نیست؟ خدای عادل و نجات دهنده و سوای من نیست؟ ای جمیع کرانهای زمین به من توجه نمایید و نجات یابید، زیرا من خدا هستم و دیگری نیست. مذهب ایران در زمان کوروش دین زرتشت بود. اعتقاد به این که نور خوب است و تاریکی بد قسمتی از این مذهب بود. در کتاب اشعیا باب 45 آیه 7 چنین می‌خوانیم: پدید آورنده روشنایی و خالق تاریکی، موجد سعادت و آفریننده مصیبت، آری من یهوه تمام اینها را به جا می آورم. هنگامی که خدا مکاشفه خود را به اشعیا داد، این را تأکید فرمود که همه چیز در کنترل اوست، حتی آفرینش نور، تاریکی و تمام خلقت. خدا چه وعده هایی به کوروش داد؟ در کتاب اشعیا باب 45 آیات 1 تا 3 می بینیم که خدا وعده های زیادی به کوروش داده است. خدا دست راست کوروش را می گیرد. قدرتی را که به او داده به نمایش در می آورد. دروازه ها را گشوده، کشورها را مغلوب خواهد ساخت. جاهای ناهموار را هموار خواهد ساخت و درهای برنجی را شکسته، پشتبندهای آهنی را خواهد برید. کوروش 3 از 4 امپراتوری بزرگ دنیای زمان خود را مغلوب ساخت. یکی از آنها ماد بود که جذب پارس شد و کشور واحدی گردید. خدا به کوروش خزائن ظلمت را بخشید. این امکان دارد که به ثروت مملکت لیدیا اشاره شده باشد که کوروش آن را قبل از حمله به بابل فتح کرد. افسانه پادشاه میداس ممکن است ریشه در سرزمین لیدیا و شاه تاریخی آن کروسوس داشته باشد. کسی که شغلی دارد، شرح وظایف هم دارد تا بداند مسئولیت‌هایش چیست. شرح وظایف کوروش قبلاً پیشگویی شده بود. کوروش قوم یهود را آزاد کرد تا به سرزمینشان بازگردند. کتاب اشعیا باب 45 آیه 13 می‌گوید که او جهت این وظیفه مخصوص معین شده بود، آن هم بدون انتظار دریافت پاداش. همچنین تاریخ نیز به این کار نیکو گواهی می دهد. کتاب تاریخ کلاس پنجم در ایران به طوری که این جانب مطالعه کردم عکس کوروش را نشان می دهد که در مقابل گروهی از قوم یهود که از اسارت بابل آزاد شده اند ایستاده است و چنین شرح می دهد: به فرمان کوروش یهودیانی که در اسارت بابل بودند آزاد شدند و می توانند به شهر مقدس خود اورشلیم بازگردند. به یهودیان اجازه داده شد طلا و نقره همراه خود ببرند. همچنین کوروش طلا و نقره ای که نبوکدنصر پادشاه بابل 70 سال قبل از خانه خدا به سرقت برده بود برگردانید. بازگشت یهودیان در آن زمان را با بازگشت یهودیان به اسرائیل از اتحاد شوروی سابق طی سالهای 1950 تا 1960 مقایسه کنید. یهودیان شوروی گرچه مجاز بودند به کشور اسرائیل بازگردند، اما باید مبلغ زیادی می پرداختند تا بتوانند از آنجا خارج شوند. باید تمام دارایی از جمله مستغلات خود را در روسیه جا بگذارند. مهاجرت آنها به اسرائیل به بهای زیادی تمام می شد. اما زمان کوروش عکس آن صادق بود، یعنی او حتی به یهودیانی که به اورشلیم باز می‌گشتند کمک‌هایی هم می‌کرد. کوروش بازسازی اورشلیم را به طوری که در کتاب اشعیا باب 44 و باب 45 پیشگویی شده امکان پذیر ساخت. به برکت او بیش از 42,000 یهودی به شهر اورشلیم بازگشتند تا دیوارهای شهر را بنا کرده بار دیگر شهر را مستحکم سازند. کوروش پادشاه فارس چنین می‌فرماید: یهوه خدای آسمان‌ها جمیع مالک زمین را به من داده است و مرا امر فرموده که خانه‌ای برای وی در اورشلیم که در یهوداست بنا نمایم. پس کیست از شما از تمامی قوم او که خدایش با وی باشد او به اورشلیم که در یهوداست برود؟ کتاب عزرا باب 1 آیات 2 و 3. کوروش در بازسازی بنیاد معبد کمک کرد. در کتاب دوم تواریخ باب 36 آیه 23 ملاحظه می کنیم که کوروش اعلان می کند که خدا او را به طور مخصوص جهت این کار معین کرده است. به هر حال به خاطر بیاورید که در کتاب اشعیا باب 44 آیه 28 می فهمیم که در آن زمان فقط بنیاد معبد نهاده شد. کتاب عزرا داستان شادی قوم اسرائیل در بنیانگذاری معبد جدید و همچنین ناامیدی و یأس آنها را در اثر ضدیت اقوام مجاور را بیان می کند. کار بازسازی 50 سال بعد تحت رهبری حجی نبی به پایان رسید. کوروش بابل را مجازات کرد. در کتاب اشعیا باب 48 آیات 14 و 15 کوروش تحت عنوان کسی که خداوند او را دوست می‌دارد نامیده شده که هدف خدا را بر ضد بابل به انجام رسانید. افسانه‌های تاریخی در مورد پیروزی عظیم او بر امپراتوری بابل وجود دارد، از جمله این که او مخفیانه مسیر رود فرات را که از وسط پایتخت بابل می‌گذشت تغییر داد تا اینکه سپاه او بتواند شبانه از بستر رودخانه عبور کرده شهر را تسخیر نماید. توضیحات کتاب مقدس ما را یاری می‌دهد که ایران را به عنوان یک ملت بهتر مورد توجه قرار بدهیم. برخلاف سایر امپراتورها که خدا برانگیزانی تا به وسیله آنها اسرائیل را مجازات کند، مانند آشور و بابل، ایران جهت رهایی قوم یهود به کار برده شد. در حالی که خیلی ملل دیگر به علت ترس برخورد با اسرائیل از بین رفتن، ایران به عنوان یک مملکت بیش از 2500 سال است که باقی مانده است. چگونه میتوان گفت که کتاب مقدس از جانب خداست؟ یک امتحان این است که وقایع آینده را به درستی و با جزئیات روشن بیان کند. ملاحظه بفرمایید که چگونه کتاب مقدس یعنی تورات و انجیل به آسانی از این امتحان سربلند بیرون می آیند. به این پیشگویی ها توجه کنید. پیشگویی 70 سال اسارت یهودیان به وسیله امپراتوری بابل و در ذکر نام کوروش کبیر به عنوان آزاد کننده یهودیان و پیشبینی به وجود آمدن امپراتوری پارس. خدا نشان داد که قادر به انجام وعده هایش می باشد. طریق دیگری که ثابت می کند کتاب مقدس کتابی است از جانب خدا این است که مردم از طریق مطالعه آن امید شادی و حیات جاودانی را می‌یابند. کتاب مقدس یک کتاب غربی نیست که از آمریکا یا اروپا آمده باشد، بلکه در خاورمیانه نوشته شده با سابقه فرهنگی که از مصر، ایران و کشورهای اطراف دریای مدیترانه دارد. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می‌رویم و دعا می‌کنیم. ای پادشاه، ای یهوه، تو خدای عادل و وفادار به وعده هایت هستی. می طلبیم که به ما قوت عطا کنی تا به مانند کوروش در اجرای فرامین تو ثابت قدم باشیم و باعث جلال تو گردیم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.